آسمان بدوجم تب بکنم غم بخورم بسوجم چند قده چون به آسمان بدوجم تب بکنم غم بخورم بسوجم چند قده چون برام چند قده بیقرار سفیده با میچو من چند قده انتظاری چند قده چون برام چند قده بیقرار سفیده با میچو من چند قده انتظاری سفیده با می جومن چنگت انتظاری چنگت چون برامی چنگت بیقراری سفیده با می جومن چنگت انتظاری
دستتون درد نکنه دوستان عزیز، اونقدر پیام و پیامک به دستمون رسیده که ما میتونستیم تمام برنامه رو فقط اختصاص بدیم به پیام و پیامک. دوست خوب ما به شماره 921-98-23 که نمیدونم از کجا این پیامک رو فرستادن، اسم شریفشون رو هم ننوشتن، اینطور نوشتن که من با مطالعات در زمینه کرونا و در زمینه پزشکی و گیاه درمانی به اطلاعاتم اضافه کردم و از این بابت بسیار خوشحالم، ضمن اینکه پروتکل‌های بهداشتی رو هم رعایت کردم و به اطرافیانم هم هشدار دادم. درود بر شما.
سلام به عوامل برنامه شبهای ایران، مرکز گیلان، مردمان خوب و خونگر. موضوع برنامه تابستان این بود که در خانه بمانیم و بیرون نرویم تا کمک به کادر درمان کنیم و در خانه به کتاب خواندن ببریم. اصرالله موحد از داراب فار، خدا یار و یاورتان.
آقای علی اصغر رنجبر از بافق یزد هم نوشتن که من بدون هدف و برنامه کاری انجام نمیدم، فرصت رو غنیمت شمرده و وقت رو بیهوده صرف نمی کنم. بعد از کارهای روزمره خودم خیلی به مطالعه و اخبار علاقه دارم و خودم رو مشغول سرودن شعر می کنم و انشاءالله خدا اگر توفیق بده و بتونم تا زنده هستم اشعارم رو چاپ بکنم تا دیگران هم ازش استفاده کنم. انشاءالله خداوند بهتون طول عمر بده آقای رنجبر که بتونید اشعارتون رو چاپ بکنید و دیگران از شعرتون محظوظ بشن.
ما با رعایت پروتکل‌های بهداشتی و با ماسک زدن و در خانه ماندن تابستان کرونایی را به پایان رسون. خدا
پیامک دیگه هم از شما دوستان عزیز بخونیم. در واقع پیامکی که همه الان به دستم رسید، خانم نگار لیموچی از اهواز نوشتن که سلام به مردم ایران و گیلان، تنها کاری که تو این اوضاع کرونا با ما کرد اینه که سرمون همش تو گوشیه، ولی واقعا خدایش حقیقتی هست، نمیشه اینو انکار کرد، بیشتر وقتمون رو در واقع توی فضای مجازی میگذرونیم، ولی چقدر خوبه که آگاهانه در واقع تو فضای مجازی باشیم و هر مطلب و ویدیو یا موضوعی که در واقع نشر پیدا میکنه رو باور نکنیم و واقعا مطمئن بشیم از در واقع صحت اون خبر یا اون ویدیو و بعد اون رو انتشار بدیم. خیلی متشکریم، همچنان با شما عزیزان هستیم از گیلان زیبا، گیلان سرسبز، از دیار گالش ها و تانش ها.
الله جانیم الهادم، الله جانیم الهادم، بیرون برون می عزیزان، بیرون برون می عزیزان، باهاری وقت یه چه وقت دیگه جا، باهاری وقت یه چه وقت دیگه جا. Thank you.
اما همه تو مونیشیم اما همه تو مونیشیم جمع گریانه جمع اینو نمغشیم جمع برانه جمع بحارن غشیم اما همه تالیشیم جمع گریانه جمع اینو نمغشیم جمع برانه جمع بحارن غشیم الله لجانی و الهاده الله لجانی و الهاده بیرون برومه عدیه جا بیرون برومه عدیه جا باهاری وقته اگه یک وقته دیده جا باهاری وقته اگه یک وقته دیده جا باهاری وقته اگه یک وقته دیده جا باهاری وقته اگه یک وقته دیده جا.
خب این ترانه زیبای تالیشی رو هم که شنیدید با صدای خواننده خوش صدای تالش زبان ما غفار کشاورز بود که تقدیمتون کردیم، که از قضا همکار خوب ما هم هستن و امشب در واحد ارتباطات صدای شما رو به ما میرسوندن و همکار خوبم کامران جعفری که تهیه کننده برنامه هستن. خواستم به این طریق شاید یک تشکری هم ازشون بکنند و خسته نباشید بهشون بگن. خیلی متشکریم که همچنان با ما هستید تا ساعت 24 با شماییم. بله گفتم 24. خب ببخشید دیگه، برنامه زنده است تا 2 بامداد در خدمتتون هستیم و امیدوار هستیم که شما هم با ما بمونید. حالا که از گیلان با شما این خوبه، از آیین‌های سنتیمون هم کمی براتون بگم. در فصول و مناسبت‌های مختلف در گیلان آیین‌های سنتی هست که یکیش کشتی گیله مردیه. کشتی گیله مردی بعد از پایان برداشت برنج در بعضی از مناطق روستایی گیلان برگزار میشه، هرچند که در گذر زمان این آیین سنتی کم رنگ شده، اما تا پیش از همه‌گیری کرونا باز هم به همت بعضی از ورزش دوستان در بعضی مناطق گیلان برگزار میشد. در کشتی گیله مردی پهلوانان هر محل آماده نبرد میشدن. یه نفر میومد میدون و با قدم‌های محکم هماورد میطلبید و پهلوانای دیگه هم از جاشون بلند میشدن و با به هم زدن دو کف دست آمادگیشون رو اعلام میکردن. اونطور که در کتاب گیلان در گذرگاه زمان نوشته شده، این کشتی ترکیبی از کشتی آزاد، کچ، جودو و کاراته. هر کس که به زمین بیفته، حتی زانو یا دستش به زمین بخوره، بازنده است. کشتی گیله مردی از اواخر خرداد تا پایان شهریور برگزار میشه و داوریش با پیشکسوتان و پهلوانان قدیمیه. کشتیگیران با شلوار مخصوصی به نام لاپساره وارد میدون مبارزه میشن و جایزشون هم برم نام داره که اغلب شامل هدایای نقدی، پارچه، پتو و گوساله نره. شبوی ایران بود که از گیلان تقدیمتون شد. من بنفشه ربیعی گوینده این برنامه بودم که خوشحال بودم که امشب در خدمت شما هموطنان عزیز و نازنینم بودم. به اتفاق شما خداحافظی میکنم از همه شما عزیزان و همگیتون رو به خدای بزرگ و مهربان میسپارم. خدا حافظتون باشه انشاءالله.
Merhaba hanımefendiler, hürmetli işidenler, sizin huzurunuzda Erdabil Radyosu'ndan selam arzuluyo, her vaxtınız hayır olsun. Takdim oldu, şabhay İran işe barnaması zinde suratinde cilan barçasından. Ve ama barnamaları Erdabil Radyosu'ndan devamla diyor, çetabı şabun mali barnamayla.
کتاب شب با نام و یاد خدا، سلام و درود بر یاران همیشگی کتاب شب. شبهای گذشته در تلخیص و تنظیم رادیویی رمان حضور نوشته یرزی کازینسکی گفتیم مردی به نام شانس که پدرش را نمی‌شناسد و مادرش را هم هنگام تولد از دست داده است در خانه پیربند ثروتمندی بزرگ می‌شود و در آنجا باغبانی می‌کند. او هیچگاه از باغ بیرون نمی‌رود و جز پیرمرد و خدمتکاری به نام لوئیز پیر کسی را نمی‌بیند. پیرمرد و لوئیز می‌میرند و دو وکیل برای بررسی وضعیت مالی صاحب خانه به آنجا می آیند. از آنجا که شانس هیچ گونه مدرکی دال بر حضور 40 سالش در آنجا ندارد و حتی شناسنامه و دفترچه بیمه هم ندارد، از او می خواهند خانه را ترک کند. او خانه را ترک می کند، اما در خیابان اتومبیل زن جوان ثروتمندی به او می زند و پایش صدمه می بیند. زن او را به خانه خود می برد. شوهر زن بنیامین رند که بیمار است، رئیس هیئت مدیره شرکتی بسیار بزرگ است. رئیس جمهور آمریکا برای برگزاری جلسه‌ای به نیویورک می‌آید و چون با بن رند دوست است، برای دیدنش به خانه او هم می‌آید. بن رند که از صداقت و صفای شانس خوشش آمده، وقتی از شغل او می‌پرسد و شانس می‌گوید باغبان یا گاردنر، بن تصور می‌کند نام فامیل او گاردنر است. پس او را به رئیس جمهور هم معرفی می‌کند و شانس تصادفاً درباره بحران اقتصادی به وضعیت باغ در پاییز و زمستان اشاره می کند. رئیس جمهور تصور می کند که او استعاره به کار برده و از تشبیه او لذت می برد. پس از رفتن رئیس جمهور شایع می شود که قرار است شانس به عضویت هیئت رئیسه شرکت درآید. از طرف روزنامه نیویورک تایمز گفتگوی تلفنی با شانس می کنند که او مبهم حرف می زند. ساعتی بعد از طرف برنامه زنده تلویزیونی امشب از او دعوت می شود که برود درباره سخنان رئیس جمهور و مسائل اقتصادی جامعه حرف بزند. شانس به خاطر کنجکاوی اینکه ببیند در صفحه تلویزیون چقدر کوچک می شود می پذیرد. او بزرگترین دل مشغولیش تلویزیون تماشا کردن است. در استودیو خود را در برابر دوربین ها می بیند و به قضا و قدر پناه می برد. اینک با هم به دنباله بازخوانی این رمان گوش می سپاریم. شانس شنید که میزبان برنامه میگوید ما امشب مفتخریم که آقای شانس گاردنر با ماست و بیش از 40 میلیون آمریکایی برنامه امشب رو تماشا میکنند. سپس رو به شانس میکند و میگوید آقای گاردنر، خیلی سریع به ما بگید که آیا با نظریه رئیس جمهور درباره اقتصاد کشورمون موافقی؟ شانس پرسید کدوم نظریه؟ میزبان لبخندی حاکی از آگاهی خود زد و گفت نظریه‌ای که رئیس جمهور امروز بعد از ظهر در خطابه مهمش ابراز کرد. ظاهراً ایشون قبل از سخنرانی با مشاوران مالی خود از جمله شما مشورت کرده بود. شانس پرسید بله؟ منظورم اینه، خب اجازه بدید مثالی بزنم. رئیس جمهور اقتصاد این کشور را با یک باغ مقایسه کرد و گفت بعد از سپری شدن یک سیر نزولی زمان رشد خود به خود فرا خواهد رسید. شانس با قاطعیت گفت من باغ رو خیلی خوب میشناسم. تمام عمرم در باغ کار کردم. باغ خوبیه. درختاش سالمن. همینطور گلها و بوتهاش. اگر در فصول مناسب شاخ و برگ اضافی زده بشه و باغ آبیاری بشه. من با رئیس جمهور موافقم. هر چیز به موقع خود رشد خواهد کرد و قوی خواهد شد و جای فراوانی برای درختها و گلهای تازه وجود خواهد داشت. عده‌ای از حاضران حرفش را قطع کردند تا ابراز احساسات کنند و عده‌ای دیگر او را هو کردند. به تلویزیونی که سمت راستش قرار داشت نگاه کرد. صورت چند تن از حاضران را نشان می‌داد که ظاهراً حرفهای او را تصدیق می‌کردند و عده‌ای دیگر عصبانی به نظر می‌رسیدند. صفحه تلویزیون باز صورت میزبان برنامه را نشان داد. میزبان گفت خب آقای گاردنر، واقعا بسیار خوب مسئله را بیان کردید. فکر میکنم حرفای شما قوت قلبی است برای همه این کسانی که دوست ندارن فقط غر بزنن و از پیشبینی های تیره و تار شاد بشن. واضح تر حرف بزنیم آقای گاردنر، پس نظر شما اینه که رکود اقتصادی، سیر نزولی در بازار بورس، افزایش بیکاری و همگی فقط مرحله دیگر، یا بهتر بگم فصلی دیگر در رشد باغ. شانس در جواب گفت در باغ چیزها رشد میکنند، ولی اول باید پژمرده بشن. برگای درخت ها اول میریزن تا بتونن برگای تازه در بیان. بعضی از درخت ها هم از بین میرن، ولی نهال های تازه جانشین اونا میشه. باغ به مراقبت زیادی نیاز داره. اگر شما باغ رو دوست داشته باشید، دیگه اهمیت نمیدید که صبر کنید و کار کنید. اون وقت در فصل مناسب مطمئنن بارور شدن باغ رو خواهید دید. چند نفر با صدای بلند فریاد زدن براوو. شانس به طرف تلویزیونی که کنارش بود برگشت و صورت خودش را دید. میزبان برنامه دست بلند کرد تا جمعیت را ساکت کند، ولی ابراز احساسات که گهگاه با هو کردنهای جسته گریخته شکسته میشد ادامه یافت. میزبان آهسته بلند شد و به شانس اشاره کرد که در وسط صحنه به او ملحق شود. در آنجا او را در آغوش گرفت. ابراز احساسات تماشاگران اوج گرفت. میزبان برنامه دست شانس را گرفت و گفت متشکرم آقای گاردنر. روحیه شما روحیه‌ایه که این مملکت به شدت به اون نیاز داره. باز از شما تشکر میکنم جناب مشاور رئیس جمهور. و شانس را تا پشت پرده مشایعت کرد. در آنجا تهیه کننده او را تحویل گرفت و با هیجان گفت شما عالی بودید قربان، واقعا عالی. من 3 ساله که تهیه کننده این برنامه هستم و تا به حال چیزی نظیر این به یاد ندارم. و شانس رو به پشت استودیو برد. فرانکلین وکیل پیرمرد پس از صرف شام به اتاق کارش رفت تا کار کند. همکارش خانم هیز به مرخصی رفته بود و کار او بیشتر شده بود. انقدر کار کرد که خسته شد. نزد همسرش برگشت. او داشت برنامه‌ای تلویزیونی را تماشا می‌کرد که درباره سخنرانی اقتصادی رئیس جمهور بود. نگاهی به تلویزیون انداخت. در 2 سال گذشته دارایی‌هایش در بازار بورس به 1/3 ارزش خود نزول کرده بود و پسندازش تمام شده بود. سخنرانی رئیس جمهور دلگرمش نکرده بود. حالا میخواست ببیند مشاور رئیس جمهور چه میگوید. نشست در مقابل تلویزیون. میزبان برنامه شانس گاردنر را معرفی کرد. فرانکلین احساس کرد که مرد را قبلا در جایی دیده است. برای اینکه به یاد بیاورد او را کجا دیده است، طوری غرق فکر شد که اصلا نشنید گاردنر چه میگوید. از زنش پرسید: عزیزم چی گفت؟ زنش گفت: گفت اوضاع اقتصادی خوبه، تو خیلی زود وحشت زده میشی. این وقایع فقط یک یخبندان ملایم توی باغه. این آقای گاردنر شخصیت فوق‌العاده‌ای داره. فرانکلین قرص مسکنی برداشت. گاردنر را به خاطر نمی آورد، ولی به او احساس حسادت می کرد. شانس در اتومبیل مجللش نشست و به خانه برگشت. منشی رند به پیشوازش آمد و گفت: قربان، واقعا نمایش فوق‌العاده‌ای بود. هیچ کس را ندیدم که تا این حد راحت باشه و خودش باشه. خدا را شکر که ما تو این مملکت هنوز افرادی مثل شما را داریم. شانس به دیدن رند رفت. رند گفت: باید به تو از صمیم قلب تبریک بگم. چقدر سخنرانیت خوب بود. تو از موهبت طبیعی بودن برخورداری. دو مرد در سکوت به هم نگاه کردند. رند با بیانی جدی گفت: شانس، دوست عزیز، ای رئیس کمیته مهمان نوازی سازمان ملله و به همین مناسبت باید فردا در مهمانی سازمان ملل شرکت کنه. چون من نمیتونم برم، دلم میخواد تو به جای من این کارو بکنی. حاضری همراه ای بری؟
بله البته، خوشحال میشم که همراهش باشم.
آقای رند از او تشکر کرد و با هم دست دادند و خداحافظی کردند. هنگامی که ای از دنور به نیویورک برمیگشت، در تمام طول راه به گاردنر میاندیشید. دو روز از ماجرای تصادف گذشته بود، ولی هنوز ای نمی دانست که شانس کیست و از کجا آمده است. شانس از خودش هیچ حرفی نمی زد. ای با دقت وسایل شانس را گشته بود تا شاید چکی، کارتی یا تحبلیت فراموش شده تئاتری پیدا کند، اما نتوانسته بود. ظاهراً کاروبار شانس خوب بود، چون لباسهایش از پارچه عالی بود و دست دوخت، کفشهایش از نرمترین چرم دوخته شده بود و چمدانش نو، هرچند مدلی قدیمی بود. شاید او از دست زنی میگریخت. شب وقتی ای به خانه رسید، به شانس تلفن کرد تا او را ببیند. شانس پذیرفت. ای او را که دید گفت: متاسفم که مجبور بودم اینجا نباشم. برنامه تلویزیونی تو را نتونستم ببینم. دلم برات تنگ شده بود. ناگهان ای آهسته زد زیر گریه، درست مثل یک بچه. بعد دستمالش را درآورد و دماغش را پاک کرد، ولی همانطور گریه میکرد. شانس نمیدانست چی کار کند. تصور میکرد که به نحوی مسئول ناراحتی ای است. دست او را فشرد و گفت: خواهش میکنم گریه نکنید. ای آرام شد، مکسی کرد و گفت: شانس، تو مرد فوق‌العاده‌ای هستی، درست برخلاف اونچه که تا کنون من از مردهای دیگه دیدم. سپس از جا بلند شد و به طرف در رفت. فردای آن روز اول صبح ای به دیدن شانس آمد و با هیجان گفت: تو روزنامه‌های امروز صبح دیدم که تو رو به عنوان یکی از طراحان اصلی سخنرانی رئیس جمهور معرفی کردن. در ضمن شنیدم که در تلویزیون هم غوغا کردی. دوستام همگی میخوان تو رو ببینن. هنوزم مایلی با من به مهمانی سازمان ملل بریم؟
البته خوشحال میشم که بیام.
ای نفسی تازه کرد، خندید و گفت: شانس، میتونم از تو بخوام که مدتی پیش ما زندگی کنی؟ خواهش میکنم مخالفت نکن. بن خیلی مریضه و ما به تو نیاز داریم.
شانس گفت: حرفی ندارم.
ای دور اتاق چرخید و گفت: اولین کار اینه که ما برای تو یه منشی پیدا کنیم. حالا که مردم چشم به تو دوختن، تو یه آدم با تجربه نیاز داری تا در کارها کمکت کنه. تو در گذشته با کسی کار نکردی؟
نه، کسی رو نمیشناسم.
پس خودم فوراً دست به کار میشم و یه نفر رو برات پیدا میکنم.
قبل از نهار شانس داشت تلویزیون نگاه میکرد. ای به او تلفن کرد و گفت امیدوارم مزاحم نشده باشم، ولی مایلم با خانم اوبری که الان با من تو کتابخونه است آشنا بشی. او میتونه منشی موقت تو بشه تا زمانی که فرد دیگه ای رو پیدا کنیم. میتونی الان بیای اونو ببینی؟ شانس گفت بله میتونم. وقتی شانس وارد کتابخانه شد، زن موسفیدی را دید که روی کاناپه کنار ای نشسته بود. ای آنها را به هم معرفی کرد و گفت خانم اوبری سالاست که در شرکت مالی آمریکا منشی مورد اعتماد رند بوده. شانس گفت امیدوارم ایشون از کار کردن با منم لذت ببره. بعد از مدتی خانم اوبری آرام گفت از کار کردن با شما خوشحالم، فقط اگر براتون ممکنه فهرستی از ماهیت کلی نوع کار و فعالیت‌های اجتماعیتون در اختیار من بذارید. شانس گفت در این مورد با خانم رند حرف بزنید، و از جا بلند شد. خانم اوبری هم بلند شد و گفت من در اختیار شما هستم و دخترم بغل دفتر منشی مخصوص آقای رنده. در مهمانی سازمان ملل شانس و ای مورد استقبال اعضای کمیته قرار گرفتند و بر سر یکی از میزهای مهم راهنمایی شدند. دبیرکل سازمان ملل به ای خوش آمد گفت و حال رند را پرسید. ای شانس را به او معرفی کرد. دبیرکل گفت من این آقا رو میشناسم. دیشب در تلویزیون ایشون رو خیلی تحسین کردم. از حضور شما مفتخرم جناب آقای گاردنر. در همین زمان نماینده فرانسه به شانس و ای نزدیک شد. ای صندلی به او تعارف کرد. نماینده نشست و نرم نرمک گفت آقای گاردنر، من سخنرانی رئیس جمهور رو که در اون به مشورتاش به شما اشاره کرده بود شنیدم. من افتخار دیدار شما رو هم در تلویزیون داشتم. میخواستم بدونید که بسیاری از سرمایه‌دارها و اعضای حکومت ما وقایعی رو که برای First American Financial Corporation رخ میده تعقیب میکنن. ما خوشحالیم از این که میشنویم در صورت ادامه وخامت حال بنیامین رند شما ممکنه جای او رو بگیرید. شانس گفت بنیامین حالش خوب میشه. رئیس جمهور اینو گفت. نماینده فرانسه گفت امیدوارم همینطور بشه. در همین زمان رئیس هیئت مدیره بی بی سی پیش آنها آمد و به شانس گفت من از صراحت لهجه شما در تلویزیون خیلی لذت بردم. این کار نشانه هوشیاری شما بود. چند فیلمبردار و خبرنگار میز آنها را محاصره کردند. همگی بلند شدند. ای جلوی شانس ایستاد و گفت اول بذارید یک چیز رو روشن کنم. آقای گاردنر رو زیاد معطل نکنید. ایشون مجبورن زود برن. یکی از خبرنگارا پرسید نظرتون درباره سرمقاله‌ای که نیویورک تایمز درباره رئیس جمهور چاپ کرده چیه؟ شانس به ای نگاهی انداخت. ای شانه بالا انداخت. شانس گفت اونو نخوندم. چند نفر از روزنامه‌نگارا زیر چشمی به هم نگاه کردند. خبرنگار دیگری گفت نیویورک پست از نوع خاص خوشبینی شما حرف زده. مقاله این روزنامه رو خوندید؟ نه، اون رو هم نخوندم. خبرنگار اصرار کرد خب، نظرتان درباره نوع خاص خوشبینی چیه؟ شانس گفت ازش سر در نمیارم. خبرنگار مسنتری جلو آمد و پرسید آقای گارنر، معذرت میخوام که اصرار میکنم، ولی برای من جالبه بدونم که شما کدوم روزنامه رو میخونید؟ من روزنامه نمیخونم، تلویزیون تماشا میکنم. روزنامه نگارها ناراحت ایستادند. یکیشان گفت یعنی گزارش های تلویزیون رو دقیقتر و روشنتر از گزارش های روزنامه ها میدونید؟ شانس باز تکرار کرد من فقط تلویزیون تماشا میکنم. خبرنگار محسن گفت به هر حال متشکرم آقای گاردنر. این حرف شما صادقانه ترین اعتراف یک شخصیت اجتماعی در سالهای اخیره. Thank you. رئیس جمهور نگاهی به خلاصه گزارش مطبوعاتی روز قبل انداخت. همه روزنامه‌های مهم متن سخنرانی او را گزارش کرده بودند و گزارش‌ها شامل سخنان او درباره بنیامین رند و شانس گاردنر هم می‌شد. فکری به خاطرش رسید. باید درباره گاردنر اطلاعات بیشتری به دست آورد. منشی مخصوصش را صدا کرد و از او خواست کلیه اطلاعات موجود را درباره گاردنر جمع‌آوری کند. ساعتی بعد منشی آمد و گفت آقای رئیس جمهور، ظاهراً هیچ اطلاعاتی درباره آقای شانس گاردنر وجود نداره. ابروهای رئیس جمهور به هم گره خورد و گفت بالاخره آقای گاردنر هم مثل بقیه آدم‌ها در نتیجه ازدواج پدر و مادر معینی به دنیا اومده، در جاهای معینی بزرگ شده و روابط معینی داشته. من فقط همین چیزای اصلی رو میخوام. منشی که ناراحت به نظر می‌رسید گفت متاسفم آقای رئیس جمهور، ولی همونطور که عرض کردم هیچ اطلاعی درباره آقای گاردنر وجود نداره. رئیس جمهور داد زد یعنی چه؟ سری برید به جستجوتون ادامه بدید. چشم قربان. ای و شانس پس از خاتمه مراسم مهمانی سازمان ملل به خانه یکی از دوستان ای رفتند. خانه مانند یک نمایشگاه پر از مجسمه و جعبه‌های شیشه‌ای بود که داخل آنها اشیاء درخشان چیده بودند. چلچراغی که از تنابی طلایی آویزان بود به درختی شباهت داشت که جای برگایش را شمع‌های در حال پرپر زدن گرفته بودند. دوروبر اتاق‌ها گروه‌های مهمان پراکنده بودند. صاحبخانه زن چاقی بود که رشته‌های کلفت جواهر روی سینه‌اش دیده می‌شد. او به استقبال آنها آمد و ای را در آغوش گرفت. ای شانس را معرفی کرد. زن گفت بالاخره تونستیم آقای شانس گاردنر مشهور رو ببینیم. سپس با آنها گفت دنبال من بیاید. هر دوتون بیاید تا چند تا آدم جالب ببینید. همه مشتاقن با آقای گاردنر حرف بزنن. شانس به عده زیادی از مهمانان معرفی شد و دست آنها را فشرد. اسامی آدمها را به زحمت می شنید و اسم خود را تکرار می کرد. مردی به نام استگلر جلو آمد و گفت من مدیر انتشارات آیدلون هستم. از ملاقات شما خوشحالم قربان. دستش را دراز کرد و گفت چند نفر از سردبیرای ما پیشنهاد کردند که شما برای ما کتابی بنویسید. چیزی درباره رشته خاص خودتون. خب نظرتون چیه؟ شانس ساکت ماند. استیگلر ادامه داد محققاً به نفع مملکته که فلسفه شما گسترش پیدا کنه. انتشارات آیدلون بسیار خوشحال خواهد شد که به عنوان پیش پرداخت حق و تألیف همینجا و همین حالا چکی 6 رقمی رو به شما تقدیم کنه و شما فرصت دارید این کتاب رو در عرض 1 یا 2 سال به ما تحویل بدید. شانس گفت من نمیتونم بنویسم. استیگلر لبخندی زد و گفت البته درسته. کی این روزا فرصت نوشتن داره؟ ما میتونیم بهترین ویراستارا رو در اختیار شما بگذاریم. شانس گفت من حتی نمیتونم بخونم. استیگلر با صدای بلندی گفت کی وقت خوندن داره؟ آدم فقط فرصت میکنه به دور و برش نگاه کنه. به هر حال من براتون یادداشتی میفرستم با طرحی از قرارداد و پیشنهادمون. هنوز در منزل رند هستید؟ بله هنوز اونجا هستم. شام اعلام شد. مهمانان دوروبر چند میز که در سراسر نهارخوری چیده شده بود نشستند. سر میز شانس 10 نفر بودند. دو طرف شانس 2 زن نشسته بودند. بحث به سرعت به طرف سیاست کشیده شد. مرد مسن‌تری که روبروی شانس نشسته بود او را مخاطب قرار داد و گفت بسیار خوب آقای گاردنر. سخنرانی رئیس جمهور اطمینان بخش بود. با وجود این واقعیت اینه که بیکاری داره ابعاد فجیعی پیدا میکنه. این ابعاد در این مملکت بی سابقه است. بازار داره به سطح سالهای 1929-1930 تنزل پیدا میکنه. برخی از بزرگترین و بهترین شرکتهای ما از هم پاشیده شدن. به من این رو بگید آقای عزیز، آیا شما واقعا اعتقاد دارید که رئیس جمهور قادر خواهد بود روند تنزل اقتصادی رو مهار کنه؟ شانس آهسته گفت آقای رند گفت که رئیس جمهور میدونه داره چی کار میکنه. اونا با هم حرف زدن. من اونجا بودم. این چیزی بود که آقای رند بعد از پایان گفتگو به من گفت. زن جوانی که سمت چپ شانس نشسته بود خم شد و پرسید نظرتون درباره جنگ چیه؟ شانس گفت کدوم جنگ؟ من توی تلویزیون خیلی جنگ دیدم. زن گفت افسوس که برای میلیون ها نفر از مردم جنگ فقط برنامه تلویزیونیه، در صورتی که در جبهه ها مردم های بسیاری زندگیشون رو از دست میدن. دوستان عزیز، فرصت امشب ما هم به انتها رسید. ضمن اینکه دعوت میکنم فردا شب به آخرین بخش این اثر توجه کنید، ضمناً یادآوری میکنم که شما برای در اختیار داشتن برنامه‌های کتاب شب و همینطور دیگر برنامه‌های رادیو تهران میتونید به نشانی www.radiotehran.ir مراجعه کنید. تا فردا شب و پایان ماجرا، همه شما عزیزان رو به خدای بزرگ می‌سپارم. خدا نگهدار.
بابا چرا تو روزا رنگ آسمون آبیه؟ چرا مثلا سبز نیست یا مثلا سیاه و سفید نیست؟
دخترم تا حالا به این موضوع فکر نکرده بودم. نمیدونم.
کتاب را باز کنیم تا کتاب ذهن ما را باز کند.
بابا جان میتونم یه سوال بپرسم؟
بپرس گلشن خانم.
بابا دیروز خانم معلم میگفت کره زمین با سرعت زیاد به دور خودش میچرخه.
آره درسته.
پس چرا ما حرکت و چرخش زمین رو حس نمی کنیم بابا؟
دخترم علتش رو نمیدونم، ولی یه کتاب خوب سراغ دارم که میتونیم جوابش رو تو اون پیدا کنیم.
کتاب بخوانیم. کتاب جواب پرسش ما و کودکان ماست.
محترم شیدن لرمز اردبیل رادیو سنا برنامه را حضور ازده ادامه بیریم. خواهیش غندون والی برنامه این باز پخشی تقدیم ولی لطفا همراه لک بیرون.
گجنین سسی سهرل سس، bu sesin sahilinde biri məni gözləyir, yelkənlərim dumanlarda açılır, ay gecələr.
Seni gördüm Ayşe'nda, könlümü verdim.
بسم الله الرحمن الرحیم. گزلیهلر خالقی اولان گزل اللهن ادینان. عزیز و حرمتلی اشیدنلر سلام. گیدوز خیر برکتلی اولسون انشالله. Dostlar, Ay Işığında Bernamesin Erdebil Radyosu'ndan eşidiyorsunuz. Bu bernameni aynı zamanda radyo tariginen de, radyo nema tariginen de eşidebilirsiniz. Ümit ki, teveccühünüzü celbeliye ve saat 11'e cembizine yoldaş olasınız. Gece bernamede sözümüz İranlı adlım şair Sanayi Qaznavi'dendi. Sanayi Qaznavi ve onun eserlerin xidmətinizə mərifi eləyəcək. Möhtərəm karşınasımızla həm söhbət olacaq. Müxtəlif bəxşilər var ki, hər gecə kimin huzurunuza təqdim olacaq. Və siz dostlarda eləyə bilərsiniz 33-819-1000 nümrəli telefon və 30452 pəyam nümrəsi ilə öz güdə sözlərizi, şeirlərizi, ürək sözlərizi bizlə paylaşasınız və bərnamədə müşarikət eləyəsiniz. Vaxtınız xeyir olsun, əziz və gərami eşidənlər. Ərdəbil Radiosun eşidəyisiz, Ay Işığında bərnaməsin. Bu bərnamə zində və müstəqim surətdə xidmətinizə təqdim olayı. Huzurunuzu ərz elədiyim kimi bu gecə yenə İranın keçmiş tarixində böyük ədiflərindən və şairlərindən olan Sanayi Qaznavini huzurunuza معرفی الیجوک و مختلف ایری بخشلر کارشناسی صحبتلر که حضورتون تقدیم olacak اما قبل از این که اصل موضوع صحبتمیزه وارد olaq برنامه‌نین اول دقیقه‌لرین زینتلندیرک بی گوزل ماهنینان گوزل موسیقی نغمسینن آقای حسین باباییانن سسینن ایلی گوزلر حضورتون تقدیم olayım.
İlham yaradı sakit geceler Bu güzel manzaralar ay ışığında Mene ilham yaradı sakit geceler Bu güzel manzaralar ay ışığında Meşeler pıçıldaşır çeşme parıldı Yaradı tanrı hüner ay ışığında Parlak ulduz köy yüzünde Üzülüp dünnece ay ışığında Parlak ulduz
güzeldir bu güzel aynı geceler. Ne güzeldir bu güzel aynı geceler.
Ne güzeldir bu güzel.
Ayakı al buluda herden çatanda, daha da güzellenir aşmak tutanda. Ayakı al buluda herden çatanda, daha da güzellenir aşmak tutanda. Denizin dalgaları aşk uzatanda, kalmayın bende keder ay ışığımda. Parlak ulduz köy yüzünde, üzülüp dünlece ay ışığımda. Parlak ulduz köy yüzünde, üzülüp dünlece ay ışığında. Ne güzeldir bu güzel aynı geceler. Ne güzeldir bu güzel aynı geceler.
Ne güzeldir bu güzel aynı geceler. Ne güzeldir bu güzel.
Ne güzeldir bu güzel aynı geceler. Ne güzeldir bu güzel aynı geceler.
Ne güzeldir bu güzel aynı geceler. Aylı geceler mahnısı huzurunuza təqdim oldu. Ağayı Hüseyin Babayan'ın sesiyle Erdəbil Radyosu'nun ve Ay Işığında bərnaməsini eşidirsiniz dostlar. Mövzu bəhsimizə varid olmamışdan qabaq ki, nə lazımdır bir yadavarını birlikdə mürur eləyək. O da bu ki, təəssüflə, hamız bildiyiz kimi, müxtəlif xəbəri bəxşilərdə eşitdiyiz kimi, koronanın vəziyyəti həmçinan şəhrimizdə, ustanımızda və təəssüflə bütün məmləkətimizdə qırmız vəziyyət deyək. Biz keçən həftə möhtərəm bir karşınasla danışıyduq və çox cüz'i və riz surətdə tozih verdilər ki, vəziyyət qırmız olanda nə qədr xətərnakdir və niyə xətərnakdir. Ümidvarıq inşallah o əzlər ki, bizlən keçən həftə də həmrahlıq eləyiblər, eşidiblər və müstəhzərdirlər. Lazımdır hamımız hər şəraitlə ki, əlimizdən gəlir, çox diqqət eləyək, çox müvazib olaq. Hətta məqdur evdən niyazı zəruri olmasa çıxmayaq. Əgər çıxmışıq, fasilə istimaini hətmə rəayət eləyək. Əgər çıxıyıq, mask hətmən istifadə eləyək, tez-tez əlimizi yumaq və müxtəlif bu qəbil tozliflər və tosiyələr ki, bura kimin neçə dönələrlə, bəlkə 100 dəfə, 200 dəfə tikrar olub, az bəlük adət eləmişik. Mütəəssüfənə, tədad qurbaniyan korona səti ustanımızda yuxarıdır. Hələ bu rəsmi amarlar ki var, səbt olunmuş amarlar özü çox vəhşətnak amardır. Bəstərilərimizin tədadı çoxdur. Və bir tədad xassı da ki, özür ki, karşınaslar eləm elədilər. Hətta bəstəriyə də yer yoxdur və imkan yoxdur. Bunlar təşkil pərvəndə olaylar və gedib evlərində müdavə olaylar. Bərhal, şuxi bərdardır, hətmən tamam əzizlərimiz müstəhzərdirlər, eşidəylərdir, ətraflarında, fəki-famillərində, qonum-qonşularından xəbərləri var ki, الان هش خانواده یختو که خدای نکرده به بوموزلنن البیا خاول میا هممز دقت عملیوک از جانوزدان از سالغوزدان و از دور اطرافوزون صحیح سلامت دیننن مقایت الون. Azizlər, xidmətinizə yetirdik ki, bu axşam böyük bir həkim, əndişməndə, ədib və şairi xidmətinizə mərifə eləyəcəyik. Əbul Məcd Məcdud ibn Adəm Sənayi Qəznəvi یا حکیم سنایی قزنوی. سنایی قزنوی 473-ci qəmari ildə dünyaya gəlib. Bu 5 və 6-cı qərnin adlım şair və arifi İranın qəsidə və məsnəvi yazan böyük şairlərindən biridir. Bəzi karşınaslar bu nəzərdədirlər ki, sənayi birinci dönə irfani ciddi halda farsı şairlərə varid eləyibdir. Amma ondan da qabaqçı şairlərdə irfani məzmunların əsərin farsı şairlərdə görmək olay. سنایی بی صوفی شاعر عنوانندا معتدل بی انسانمش و بونی شعرلرنده اولان و بیان اولان عقیدلرنن آلماق اولی. سنایی او جمله شاعرلردندی که عمری ارتدیقجا شخصیت باخومندان ارتیب. اولجا مدده و مدیحه دیین بی شاعرمش. Soralıqda vəz və ictimai nəqdlərə üz gətirib və nəhayətdə asmani eşq və irfana üz gətirib. Beləliklə, sənayi şeir və irfanla kəmala çatıb və bu kəmala çatmağın da ələ gətirdiyi irfani bilikləri öz müxatəfləri ilə paylaşıb. Möhtərəm eşidənlərimiz, sənayi qəznəvini artıq tanımaq üçün əsərlərinin xasiyyətlərin, xəsisələrin, vicəgilərin artıq öyrənmək üçün zəhmət vermişik bərnaməmizin möhtərəm qarşınası, cənab ağay Mənşari bizlə yoldaş olacaqlar bu axşam, əlbəttə telefonu şəkildə huzurlarından istifadə edəcək cənab ağay Mənşari. Ədibdilər, pəjuhəşkər ədəbiyyatdılar, ədəbiyyat kohəndə əhl təhqiqdilər və bizə də lütfləri var. Ayışıqın da var naməsində, mütəddid zəhmət qəbul eləyiblər, xidmətlərində olmuşuq. Salam əzləyəm xidmətsə, cənab ağay Mənşari.
سلام جناب آقای ملکی، محضر زه، تهیه کننده و تمام دستندرکاران و اشیدن عزیز اشیدندر مزه، خدمتگر.
ارادتمند، خدمت بزنده. جناب آقای منشاری، صنایع غزنوی شاید الان هولوش مثلا 900 سال بوندن قباغان شاعرده، شاید بوگونکی نسل ایندی کلاسیک ادبیاتا ای بلا بلکه بی تعداد رغبت گرست میلر و شایدش اختارش میلر، شاید بعض شخصیت درمیز بیوه بیوه شخصیت درمیز تانو میلر. او جهتن بیز هر هفته شنبه جنری آیشقنده کتمش ادبیات بیوه بیوه اولدوزلارمز که بار بلارن بیر ببیر تانتدری یخ. بو هفته صنایع غزنویدن ده صحبتمز. محضرز دیوک اولیه و عمومی اطلاعات صنایع غزنوی رازه نمنه حضور محضرز دادی اولاری شیدک سورا اثر رارن رازه صحبت لارک.
ممنونم. واقعا انتخابوز همون کلمه اولدوز ادبیاتمزون اولدوزوارون بلگی فندا صنایع olmuş ola.
بله.
صنایع o zaman ki şəhr Qəzneyn paytaxt Qəznəvilər öz şükuhun yavaş-yavaş əldən verirdi və gerçi hənuz məddahi var idi, vəli yavaş-yavaş halət avazə və şükuh ki doğran məhmudda var idi ya xoşqazaranlar ki məsus zamanında var idi aradan gedirdi bir dənə özü üçün همون بی تولدی اولدوزی گردی به نام صنایع. صنایع از شخلقندان، از بالازالندان، خردسالندان دانش و معرفت دالیزاویدی و بی دغدغه های سوزناک واریدی که منون خاطرین آزرده و ناراحت الویدی و آشفته ایدنشدی.
بله.
بو صنایع همچون اولوزی شایداری اصل دوران خود همانطوری که اشاره بردوز دیوال از افنی شایدی رشندن خورا اولده مدداهنی باشدادی اما حتی بزیوردیو که مفصم بی قسمتنده مدهی که دیفتی سرادان که تردیر زریعه بده حالت ایلخانه قبود به حساب جیتره قبل از این که دومی جیتره حالت مدداهسی در به صورت تعلیم و حشمت گرسنگدی.
بله.
او زمنیم که مدداهی لیدی اما دوران دجرگونسندن سرا نقدی سمایی ترک اندیشه های عرفانی آشبانه باشدادی و عرفان آغاز عرفان غزل عرفانی صنایع نسبت فریدر که حافظ و سعدیانی تکمیل بودید اما نظر اودی و صنایع مدداخلقنان یز در دیرخانا افسانه های جالب کناغون دیدلر که بری نقاطلون سه جامیده گرفتی.
بله.
بی جنر دی صنایع بلنده متی